سلام، خیلی خوش اومدید به پادکست ما. من پوریا هستم به همراه دوست بسیار خوبم مجید. اومدیم تا قسمت 12 پادکست استارتاپ سیکرت رو در خدمت شما باشیم. مجید
سلام، منم مجیدم، هم بنیانگذار پوریا توی استارتکس او. ما یک مرکز نوآوری هستیم که با مأموریت توانمندسازی نسل بعدی رهبران تکنولوژی برای کارآفرین‌های ایرانی و مدیران سازمان‌های پیشرو، پایگاه دانش استارتاپی، کارگاه‌های آموزشی و همچنین خدمات تخصصی در زمینه جذب سرمایه خطرپذیر و نوآوری سازمانی ارائه می‌دهیم.
توی درس قبلی در مورد مهارت‌های موفقیت بنیانگذاری استارتاپ صحبت کردیم و گفتیم که یک استارتاپ در واقع یک بیزنس در حال تکامله. علتش هم اینه که ما در مسیر کارآفرینی با چالش‌های زیادی روبرو می‌شیم و در عین حال نیازهای بازار همواره در حال عوض شدن هستن. و خب کسب و کار ما هم برای اینکه بتونه تو این دریای پرتلاطم دووم بیاره، باید متناسب با این نیازهای متغیر بازار خودش رو تطبیق بده. گفتیم که 5 مشخصه رفتاری وجود داره که توی مراحل مختلف کسب و کارمون به اونها نیاز پیدا می‌کنیم که شامل اینها بودن: مبتکر و خلاق در ایده پردازی و آزمایش کردن، کسی که بتونه افراد رو با محصول یا سرویس انگیج بکنه، یک بیلدر یا سازنده، یک اپراتور و در نهایت یک اینیبلر یا توانمندساز. خب درس امروزمون در مورد مهارت مشاوره در راه اندازی استارتاپه. مشاوره به ظاهر مفهوم ساده‌ای میتونه باشه. کافیه یکی از خودت با تجربه تر رو پیدا کنی و ازش کمک بگیری برای اون مشکلی که در حال حاضر مثلا با اون برخورد کردی. حالا سوال من از مجید اینه که خب پس چرا نیاز داره که به صورت یک کارگاه جداگانه توی اسرار استارتاپی در موردش صحبت کنیم؟ مجید میتونی یه توضیح برامون بدی؟
بله، ببین جواب سادهش اینه که مشاوره و منتورشیپ گرفتن هم به مهارت نیاز داره. اگه بتونیم این مهارت رو یاد بگیریم، میتونه یه دستاورد خیلی بزرگی توی مسیر کارآفرینی باید برای ما باشه. باید بدونیم که واقعا ما دنبال چی هستیم. آیا فقط میخوایم که به جواب یه سوال مشخص برسیم یا اینکه میخوایم چی زیاد بگیریم؟ مثال ماهیگیری که به یه آدم گرسنه ماهی داد و برای یک روز تونست اونو سیر کنه، در مقابل اونی که ماهیگیری رو به اون آدم گرسنه یاد داد و هممون شنیدیم. حالا به عنوان یک کارآفرین باید از خودمون بپرسیم که میخوایم گرسنه اول باشیم یا اون گرسنه دوم، که مطمئنا به نظرم اگه هر کسی توی کارش جدی باشه میخواد اونی باشه که ماهیگیری رو یاد میگیره.
کاملا باهات موافقم مجید، چون یه استارتاپ ذاتاً سرنوشت نامعلومی داره و هر روز توش ما با چالش‌های روبرو میشیم و اگه نخوایم یاد بگیریم که چطوری خودمون بریم ماهیگیری بکنیم و همیشه متکی به این باشیم که یکی بیاد برامون راهکار بده، مطمئنا مسیر سختی رو پیش روی خودمون قرار میدیم. این پرانتز رو هم اینجا میخوام باز کنم، مخصوصا برای اون دسته از دوستایی که از ابتدای مجموعه پادکست ها ما رو دنبال میکردن. حتما متوجه شدید که تایم بین پادکست های ما یه مقدار این اواخر طولانی شده. علتش هم اینه که حجم کارهایی که داریم توی استارت اکس او انجام میدیم یه خورده زیاد شده و خب این وسط تایم پیدا کردن برای ضبط پادکست یه مقدار سخت شده برای ما. از طرف دیگه هم داریم خودمون رو آماده میکنیم برای فصل دوم مجموعه پادکست ها که از قالب درسی میاد بیرون و با توضیح تکنولوژی های نمایی قراره ادامه پیدا بکنه. حتی من به مجید این پیشنهاد رو دادم که دوتا پادکست آخر فصل رو که مهارت مشاوره و موفقیت مشتری توی استارتاپ هست رو بیخیال بشیم و یک راست بریم سراغ فصل دوم. ولی مجید خیلی قدرتمند من رو قانع کرد که اتفاقا این دوتا از موضوعاتیه که باید حتما بهش پرداخته بشه. همینجا میخوام از مجید تشکر کنم بابت نظر و مشورت فوق‌العاده‌اش و میخوام بگم که همیشه یکی از اون منتورهای زندگی من بوده و خیلی خوشحالم که این فرصت رو پیدا کردم تا توی استارت ایکس او این همکاری رو با همدیگه شروع بکنیم. حالا سوالم از مجید اینه که اصلا چه کسی میتونه یه مشاور خوب برای ما باشه؟
خب اول ممنونم ازت پوریا بابت لطفی که در حق من داری. من راستش خودم منتور تو نمیدونم، به هر حال همیشه تو یه آدمی هستی که سوالای خوب میپرسی و ذهن آدم رو پویا میکنی و همین پویایی و همین سوال پرسیدنه همیشه گفتگوهای خیلی جالب و جذابی رو خلق میکنه که توی سرویسمون توی استارت ایکس او هم ازش استفاده میکنیم. و در جواب سوالی که پرسیدی، باید بگم که بهترین مشاورها در واقع هیچ جوابی برای ما ندارن. اونا فقط سوالای درست و یک ذهن باز دارن. یه مشاور خوب قبل از هر چیزی یه شنونده خوبه، برامون وقت میذاره و ما رو تشویق میکنه که با سوالاش به مسئلهمون فکر کنیم و راجبشون گفتگو کنیم. حالا چرا سوالاتی که یک مشاور از ما میپرسه خیلی مهمن؟ چون سوالات درست به ما کمک میکنن که با استدلال درونی خودمون روی مشکلی که داریم متمرکز بشیم و کنجکاوی کنیم. اگه بتونیم جواب اون سوالات رو پیدا کنیم، این قدرت رو به ما میدن تا بتونیم توی یه مسیر متفاوت از اونی که تا حالا درش بودیم قدم برداریم. همین جستجوگری کردن باعث میشه که بتونیم منطق خودمون رو گسترش بدیم و این همون چیزیه که میتونه توی مرحله اجرا برای ما خیلی کمک کننده باشه. خیلی وقتها میشه حتی سوالی که مشاور از ما میپرسه رو با یه سوال دیگه جواب بدیم. مزیت این روش اینه که ذهن‌های کنجکاو اغلب میتونن با هم دیگه ترکیب بشن و یک راه حل قدرتمند رو برای ما ایجاد بکنن.
این متد سوال‌های متقابل پرسیدن همون روشیه که من شخصا خودم ترجیح میدم. این یکی از همون کارهاییه که ما خودمون توی استارت اکسو انجام میدیم و بیشتر گفتمان‌هایی که من و مجید با هم دیگه داریم به صورت همین سوال‌های رفت و برگشتیه. باورم هم اینه که مشاوره گرفتن برای رسیدن به یک نتیجه درست توی یک گفتمان اتفاق میفته، نه توی یک مونولوگ که یک طرف فقط بخواد متکلم وحده باشه و طرف مقابل بخواد نقش یک شنونده سرتاپا گوش رو بازی کنه. مطمئناً برای هممون پیش اومده که پیش کسی بوده باشیم که میخواسته به ما یه مشورتی بده ولی درگیر یک مونولوگ یه طرفه شده، حتی با اینکه حرفای خوبی رو هم زده باشه این حس بهمون دست داده که وقت خودمون رو تلف کردیم. پس اگه برای مشاوره به کسی رجوع کردیم، حتما از خودمون بپرسیم که آیا از این مسیر لذت بردیم و چیزی بهمون اضافه شده و همسو با نیازهای ما بوده یا نه، و اگه اون جواب ما منفیه با خودمون رو راست باشیم و بدونم اون فرد کیس مناسبی برای ما نیست، حالا هر چقدر هم که بخواد آدم توامند و مطلعی باشه.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. مسئله لذت بردن توی مسیر مشاوره یکی از اون مسائل مهمه. البته در کنار این یه نکته دیگه هم وجود داره و اون چارچوب داشتن ساختار مشاوره است. چون اگه ما ندونیم که کجا داریم میریم، هر مسیری ما رو میتونه به اونجا ببره. پس مهمه که اول از همه مقصد ما مشخص باشه و یه چارچوبی وجود داشته باشه که مبنایی باشه برای مباحثی که میخوایم به اون بپردازیم. این چارچوب باید یه ساختاری رو برای پیشرفت‌هایی که در مسیرمون به سمت اهدافمون طی می‌کنیم برامون شفاف کنه. حالا این چارچوب میتونه 3 تا چیز خیلی ساده باشه. اول اینکه از طرف مقابل بخوایم که ازمون سوالات مرتبط، جذاب یا الهام بخش بپرسه. بهترین مشاورها اونهایی هستن که میتونن از ما سوالاتی بپرسن که به ما کمک کنه تا توی ذهنمون یه چراغ روشن بشه. نکته دوم توی این چارچوب اینه که از خودمون بپرسیم چه چیزی مانع پاسخ دادن من به سوال خودم میشه. میتونیم از خودمون بپرسیم چجوری میتونم به بهترین شکل ممکن توی این زمینه مشاوره بگیرم؟ آیا فقط با یک بار کمک گرفتن نیازم حل میشه یا اینکه باید به صورت مداوم از کس دیگه کمک بگیرم؟ اگه قراره به صورت مداوم کمک بگیرم، چطوری، کجا و چه زمانی میتونم ازش یاد بگیرم؟ و نکته سوم و آخر توی چارچوب مشاوره اینه که از خودمون بپرسیم چجوری میتونیم از مشاوره برای بهبود شرایط خودمون استفاده کنیم. مثلا از خودمون بپرسیم که این مشاوره از سمت کی داره میاد و پایه و اساسش چیه؟ چه چیز متفاوتی رو تو اون مشاوره یاد گرفتیم؟ از خودمون بپرسیم که این مشاوره آیا تنها رویکردیه که میتونیم اتخاذ کنیم یا اینکه راه بهتری هم ممکنه وجود داشته باشه؟ و اینکه اصلا غریزه خودم چی بهم میگه؟ توی این موقعیت با توجه به غریزه‌ام چه کاری میتونم انجام بدم؟
توی مسیر کارآفرینی یه وقتایی پیش میاد که انگار ما واقعاً گیر کردیم و نمیدونیم باید چی کار بکنیم. حداقل برای من که خیلی از این دفعات پیش اومده. توی همچین شرایطی باید بگردیم دنبال این که ببینیم چه چیزی ما را عقب نگه داشته و خیلی وقتا خودمون به تنهایی از پس این کار بر نمیایم. خلاصه چاقو هیچ وقت دسته خودش رو نمیبره و این ذهنی که با تصمیمات خودش ما رو به اینجا رسونده نمیتونه با تکیه به خودش از اینجایی که هست ما رو بیرون ببره. و اینجا یکی از اون نقاط خوبیه که میتونیم از حضور یک مشاور یا یک منتور استفاده بکنیم تا به همون نشون بده که چه چیزیه که جلوی پیشرفت ما رو در حال حاضر گرفته. اما یکی از اون نکات خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم اینه که تمامی جوابهایی که ما داریم از دیگران میگیریم معمولاً بر اساس یه سری پیشفرض‌هایی بنا شدن و اگر اون پیشفرض‌ها عوض بشن، جواب‌ها هم متعاقباً عوض میشن. برای همینه که یک منتور باید اول یک شنونده خوبی باشه تا بتونه پیش‌فرض‌های خودش رو با ما تطبیق بده و بعد سعی بکنه تا ما رو با روشی که خودش بلده راهنمایی بکنه.
کاملا موافقم. در واقع یه مشاور باید بتونه راه حل منحصر به فرد ما رو پیدا کنه که مطمئنا این راه حل از افراد دیگه متفاوته. هر کدوم از ما با توجه به توانمندی هامون و شرایط خاصی که توی اون هستیم احتیاج به راه حل یگانه خودمون داریم. حتی خیلی وقتها یکی از اون چیزایی که بهمون کمک میکنه اینه که یه منتور بتونه گزینه‌های متعددی رو جلوی پامون بذاره تا ما بتونیم با سبک سنگین کردن هر کدوم از اونها اون رو که در واقع برای شرایط ویژه ما بهتر جواب میده رو انتخاب کنیم. یادمون باشه که پیدا کردن یک مشاور یا منتور حتی ممکنه مسئله زمانبری باشه. ما باید اونی رو پیدا کنیم که بتونه به نیاز ما جواب بده. یکی از اون کارهایی که میتونیم انجام بدیم تا ببینیم آیا فردی میتونه منتور مناسبی برای ما باشه یا نه اینه که بپرسیم اصلا چرا میخواد مشاور ما بشه و منتورشیپ از نظر اون به چه معناست، و بعد بیایم پاسخ اون مشاور رو به این سوال خودمون بررسی کنیم و ببینیم آیا تونسته با جوابی که میده ما رو راضی بکنه و روی ما تأثیر بذاره یا نه، و تا زمانی که به اون تأثیرگذاری نرسیدیم به هیچ مشاوره اکتفا نکنیم.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردی مجید. ممکنه ما از خودمون بپرسیم که خب اگه مثلا من برای منتورشیپ به کسی مراجعه کردم چرا باید ازش بپرسم که واسه چی میخواد به ما مشاوره بده؟ اما در واقع این حق مسلم ماست که این سوال رو بپرسیم، چون دونستن جوابش واقعا مهمه. جلوتر این نکته رو گفته بودیم که مشاوره یک گفتگوه و یک مونولوگ نیست. همونقدر که برای من نفع داره برای طرف مقابل هم باید نفع داشته باشه و هر دو طرف توی این پروسه باید انتفاعشون برآورده بشه. خیلی وقتا طرف مقابلمون میتونه انگیزش از مشاوره دادن به ما انتقال تجربه باشه، یه وقتی میتونه به منظور تحکیم باورهای خودش باشه، درست مثل شب امتحان که ما با توضیح دادن درس برای یکی دیگه به خودمون هم کمک میکردیم تا مطالب بهتر برامون جا بیفته. یه وقت میتونه صرفا انگیزه مالی پشتش باشه و گاهی اوقات هم انگیزه یک فرد میتونه به دست آوردن یک تریبون برای اثبات خودش باشه. اما هرچی که هست، این حق مسلم ماست تا بدونیم که انگیزه های طرف مقابلمون چیه و اینکه مطمئن باشیم که انگیزه های اون فرد همراستا با منافع ما باشه تا بتونیم یک رابطه پویا و سازنده‌ای رو با اون مشاور داشته باشیم.
موافقم باهات. حالا میتونیم به این پروسه منتورشیپ از دید یک مشاور هم نگاه کنیم. مطمئناً برای هر کدوم از ما موقعیت‌های زیادی پیش اومده که در جایگاه اون مشاور نشسته باشیم. باید از خودمون بپرسیم که حالا در این حالت وظیفه ما چیه؟ تا اینجا یه سری از خصوصیت‌های یک مشاور خوب رو گفتیم. گفتیم که باید یه شنونده خوب باشه، یک ذهن باز داشته باشه، طرف مقابل رو بتونه تشویق بکنه و سعی کنه به جای اینکه جواب‌های از پیش تعیین شده تحویل طرف بده، در قالب سوال‌هایی که می‌پرسه اون رو سوق بده تا جواب‌های منحصر به فرد خودش رو پیدا کنه. این رو هم حتما یادمون باشه که هر مشاوره و مشورتی هیچ فایده‌ای نداره مگر اینکه بتونه مخاطبمون رو وادار بکنه که خودش به فکر بیفته. یکی از ساده‌ترین تکنیکایی که میشه اینجا استفاده کرد اینه که از طرف مقابلمون بپرسیم نظر تو در این مورد چیه. هیچ نبوغ خاصی توی این سوال نیست، اما فرصتی رو به وجود میاره تا طرف مقابل به فکر فرو بره و به دنبال جواب‌های شخصی خودش بگرده.
در مورد اهمیت مشاوره گرفتن و منتورینگ توی کسب و کار صحبت کردیم. حالا اینجا میخوام یه مقدار بحث رو عوض کنم و در مورد اهمیت مشاوره توی زندگی فردیمون صحبت بکنم که به نظر من یکی از اون جنبه‌هایی که خیلی کم بهش توجه شده. بیشتر ماها چه کارآفرین باشیم چه نباشیم، مسائل زیادی توی زندگیمون هست که میتونه وقت و انرژی زیادی رو از ما بگیره و درست مثل یک سرعتگیر باشه در مسیر رسیدن به اون خواسته هامون. اما خیلی وقتا ما تصمیم میگیریم که در رابطه با این مسائل هیچ کاری انجام ندیم. توی متد JTBD یا Jobs to be done که یکی از خدمات نوآوری سازمانی ماست که در استارت اکس اون رو ارائه میدیم، با یه مفهومی روبرو میشیم به اسم نان کانسامشن یا عدم مصرفگرایی که در واقع یک نوع از طبقه بندی مشتری هایی هست که ما باهاشون روبرو میشیم و انگار هیچ یک از راه حل های توی بازار نیاز اونها رو نمیتونه برآورده بکنه، من جمله محصولی که ما داریم اون رو تولید میکنیم. و این دست از مشتری ها تصمیم گرفتن که برای اون مشکلشون از هیچ یک از محصولات توی بازار استفاده نکنن. به نظر من وقتی که به مسئله مشاوره فردی میرسیم به صورت خیلی عجیبی بیشتر ماها توی همین گروه نان کانسامشن قرار میگیریم که انگار کلن بیخیال شدیم و علاقه به پیگیری هیچ راه حلی یا تغییر وضعیت موجودمون نداریم و تصمیم گرفتیم که بذاریم اوضاع همینی که هست باقی بمونه. باید این موضوع رو اذعان کنم که برای سالهای زیادی از زندگیم من هم خودم جزء همین گروه بودم و اگر بخوام از زاویه خودم به علت این قضیه نگاه بکنم اون رو میتونم توی دوتا دلیل اصلی طبقه بندی کنم. علت اول این باور من بوده مبنی بر این که من خودم رو بهتر از هر کس دیگه ای میشناسم و اگر راه حلی هم باشه هیچ کسی بهتر از من برای پیدا کردن اون راه حل نیست. باید بگم که چند ماهی میشه من یک دوره ای رو شروع کردم و با چشای خودم دیدم منی که همیشه فکر میکردم آدم خودآگاهی هستم هیچ شناختی به خود واقعی ندارم و این تصویری که از من توی ذهنم هست واقعا هیچ شباهتی با اونی که در واقع هستم نداره و واقعیت سخت‌ترش این که شاید حتی سالها طول بکشه تا من بتونم یک تصویر واقعی از خودم داشته باشم و تا اینجا فقط تونستم تیکه‌های کوچیکی از اون رو ببینم که هر دفعه من رو به تعجب آورده و بهتون قول میدم که حتی شمایی که فکر میکنید خودتون رو خیلی خوب میشناسین اگر همین لحظه و همین جا با واقعیت خودتون روبرو بشید گریبان میدرید و فریاد کشان سر به کوچه و بیابون میذارید، چون در بیشتر ماها حتی ظرفیت روبرو شدن با اون خود واقعیمون هم وجود نداره مگر در دوزهای کوچیک و قابل هضم. به نظر من این خودشناسی ما خیلی وقتا حتی سرابی بیش نیست و ما روش فقط پافشاری اضافی میکنیم. علت دومی که من برای این عدم مصرفگرایی یا نان کانسامشن پیدا کردم ریشه در انکار ما در نیاز به کمک داشتنه. خیلی وقتا ما این نیاز به کمک داشتن رو نقطه ضعف تلقی میکنیم. میترسیم از قضاوت شدن و یادمون میره که به راستی چیزی که ما انسانها رو تا این حد قدرتمند کرده همین آسیب پذیری و به همدیگه نیاز داشتنمونه که باعث شده تا انسانهای بدوی دور همدیگه جمع بشن و قبیله ها و شهرها و تمدنها رو شکل بدن. اما حالا یکی از ملالتهای این تمدنی که ما میراثدار اون شدیم اینه که اقرار به نیاز به کمک داشتن یک نقطه ضعف تلقی میشه و در بیشتر موارد ما اونقدر در نقابی که به صورت خودمون میزنیم غرق میشیم که اذعان کردن به این موضوع رو برامون کار غیر ممکنی میکنه. مخصوصا این الگوی رفتاری رو بیشتر در آقایون میبینیم که توی ساختار اخلاقی بزرگ شدن که ابراز احساسات و صحبت کردن در مورد مشکلاتشون رو کاری دور از شأن میدونه. مردهایی که نه تنها بهشون گفتن که نباید در مورد احساساتشون صحبت بکنن، بلکه حتی کسی هم بهشون یاد نداده که چطوری اگر خواستن این کار رو انجام بدن بدون احساس خجالت بتونن در مورد مشکلاتشون صحبت بکنن. حتی توی اشعارمون هم داریم که میگه مرد آن است که در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیاب باشد. شاید سالهای دور زمانی وجود داشته که این جمله میتونسته مثل چراغی پیش روی ما باشه، اما توی دنیای امروز و پیچیدگی‌ها و ملالت‌هایی که با خودش داره میتونم بگم که نه دیگه آسیابی مونده و نه دیگه سنگی. حالا توی این مسئله خانم‌ها از ما موفق‌ترن، چون بلدن که چطوری با احساسات خودشون رو راست باشن و مکانیزم‌های خودشون رو برای بروز این احساسات دارن. اما در مورد آقایون اینطوری نیست و ما بیشتر با موجوداتی روبرو هستیم که حاصل سالها انکار این احساساتن و ما متعجبانه از خودمون میپرسیم که چرا با جامعه‌ای روبرو هستیم که تا این حد خشمگینه و مثل بشکه باروت میمونه که هر لحظه میتونه منفجر بشه. ما باید یاد بگیریم که این افکار قدیمی رو از سرمون بیرون کنیم و زندگی که خودش به اندازه کافی سخت هست رو با لجاجت سخت‌ترش نکنیم، مخصوصا برای اونهایی که میخوان یک کار جدیدی رو انجام بدن یا یه هدف متفاوتی رو میخوان توی زندگیشون دنبال بکنن. ما باید سبک بال و آری از صندوقچه مشکلات زندگیمون پا توی این مسیرهای جدید بذاریم، وگرنه شانس موفقیت ما کم میشه. ویکتور فرانکل توی کتاب انسان در جستجوی معنا میگه که جوهره وجود انسان در مسئولیت پذیریه و از طرف دیگه جردن پیترسون میگه که ما همانی هستیم که اکنون هستیم و همانی که در آینده به او تبدیل می شویم و این ما رو با یک مسئولیت دوگانه روبرو می کنه، مسئولیت انسان امروز و مسئولیت انسانی که در آینده قراره به اون تبدیل بشیم. حتی اگه از اونی که امروز هستیم ناامید شدیم، اما این رو به خود آیندهمون بدهکاریم که برای بهبود شرایطمون تلاش بکنیم و از این عدم مصرفگرایی بیایم بیرون و همونقدر که به سلامت ظاهری و جسمی خودمون اهمیت میدیم، به سلامت روحی خودمون هم اهمیت بدیم. فکر میکنم این مسئولیت هر کدوم ما هاست که از خودمون بپرسیم که اگر مشکلاتی رو توی زندگیمون میبینیم، چه چیزی مانع از رسیدگی ما به اون مشکلات شده و ببینیم که اون ترس ها کجاست و چطوری برای بهبود شرایطمون تلاش بکنیم.
مرسی پوریا جان بابت این نکات عمیق و قابل تأملی که بهشون اشاره کردی. واقعا هم بحث مسئولیت پذیری، همین بحث که جرأت اینو داشته باشیم که خودمون رو ابراز کنیم و حمایت بگیریم جایی که احتیاج به کمک داریم، یه بحثیه که حداقل توی جامعه که ما الان میبینیم و میشناسیم خیلی کم هست و این کم بودنه شاید دلیل یکی از دلایلی باشه که ما به عنوان یه جامعه به نسبت بقیه دنیا قوی عمل نمی کنیم. از تجربه شخصی خودم اگه بخوام بگم، به خصوص که به بحث مسئولیت پذیری اشاره کردی، مسئولیت پذیری همیشه برای من نقطه شروعی بوده برای حرکت کردن و اینکه هر جایی تو هر زمینه‌ای که احساس نارضایتی میکنم یا میبینم که شکایت دارم، اونجا به جای اینکه انگشت اتهامو بگیرم به سمت بقیه و قربانی شرایط بشم که این شرایط اونطوری شد و اون شرایط اونطوری شد، به خودم نگاه کنم ببینم که هر چند هم کم، هر چند هم دور از تصور و کم رنگ، من چطور باعث اون شرایط و اون شکایت و اون نارضایتی شدم و مهارت این که بتونم نقش خودم رو و مسئولیت خودم رو توی اون شرایط ناراضی کننده ببینم، همیشه منو به این مسیر میبره که خب بگم حالا چی؟ چه کوتاهیایی کرده بودم، حواسم به چه چیزایی نبوده و حالا چی کار میتونم بکنم؟ و همینه که توی مسئولیت پذیری باعث حرکت میشه توی من و یه مهارت دائمی هم هست، چیزیه که وقتی که متوجهش بشی دیگه توی چالش‌های مختلف میتونی ازش استفاده بکنی و باش بری جلو. در مورد بحث ابراز کردن و اینکه بتونیم خودمون رو به دنیا ابراز بکنیم، قبل از اینکه اصلا حتی احتیاج به کمک خواستن از بقیه داشته باشیم، اصلا به همون مقوله ابراز کردن نگاه بکنیم، ببینیم که اگر ما بیایم خودمون رو ابراز بکنیم، از تجربیاتمون بگیم، شاید بتونه مفید باشه برای یک سری آدمی که با ما توی اون مسیر دارن جلو میان و همین ابراز کردن ما از تجربیاتمون و از احساساتمون گفتن برای اونا بشه یه قوت قلب، برای اونا بشه یک دلیل برای همدردی کردن و بشه یک نیروی برای حرکت کردن و شاید بدونه که خودمون بدونیم تجربه‌مون مفید باشه توی زندگی بقیه و کارساز باشه براشون. در کنار ابراز کردن خودمون به منظور اینکه تجربیاتمون و اون چیزی که بهمون میگذره رو با دنیا به اشتراک بذاریم، یه حالتی هم هست که برای درخواست کمک کردن به دنیا خودمون رو ابراز میکنیم و حمایت میطلبیم. در واقع این هم یکی از اون مهارتاییه که پوریا بهش اشاره کرد کمتر بهش توجه میشه و خود من به شخصه هر وقت که این جرأت رو به خودم به خرج دادم و به ضعف خودم اذعان کردم و درخواست کمک یا حمایت کردم، از این داستان سورپرایز شدم که چقدر آدم حامی وجود داره تو این دنیا، چقدر آدم ها هستن که خوشحال میشن که شما باشون تماس بگیرین و یه حال و احوالی بکنین و یه درخواست کمکی بکنید ازشون و چه احساس خوب به اون آدم ها دست میده از این که بتونن یک گام کوچیک در راستای موفقیت شما بردارن و هم کاری که خودتون شاید به سختی میتونستین انجامش بدین با سادگی انجام شده، همین که یه آدم دیگه یه قدم توی رابطهش با شما نزدیکتر شده، یه قدم اونم احساس مشارکت کرده توی موفقیتی که شما به سمتش میرین. و آدمایی که به نظر من خیلی موفقن، بیزنسمنای موفق، کسایی که تونستن استارتاپای موفق رو بندازن، همشون این مهارت حمایت گرفتن رو خیلی خوب بلدن استفاده کنن، خوب بلدن که از سرمایه‌گذار حمایت بگیرن، خوب بلدن که از تیم‌ها در قالب کارهایی که میخوان حمایت بگیرن و تعارفی نمی‌کنن توی این داستان که خودشون بخوان روی یک موضوع هر تحت هر شرایطی که شده خودشون ببرن موضوع رو ببرن جلو و بدون حمایت از بقیه کارشون رو انجام بدن. این مهارت ابراز کردن و حمایت گرفتن توی مشاوره دادن و مشاوره گرفتن خیلی خوب میتونه خودشو نشون بده و چه بخوایم مشاوره بدیم و چه بخوایم مشاوره بگیریم، اگر به این نکات توجه کنیم میتونیم خیلی توی دستیابی به اهدافمون با سرعت بیشتری جلو بریم. خب توی پادکست امروز در مورد مهارت‌های مشاوره گرفتن و مشاوره دادن در راه اندازی استارتاپ صحبت کردیم. در پادکست بعدی قراره درباره اینکه چجوری استارتاپی رو برای موفقیت مشتری بسازیم صحبت کنیم. ازتون دعوت میکنیم که بیاین روی وبسایت ما به آدرس www.startxo.ir ویدیوی کارگاه ها رو اونجا ببینید، محتوای درسی مکتوب و مقالات نوشتاری رو بخونید و اگر برای سازمانتون احتیاج به مشاوره برای نوآوری سازمانی دارین و اگر برای استارتاپتون احتیاج به جذب سرمایه خطرپذیر دارین، از خدمات تخصصی کسب و کار ما روی سایت استفاده کنید.
ممنون از اینکه تا اینجا با ما بودید. حتما به وبسایت ما سر بزنید و مطالب ما رو دنبال بکنید. تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.